بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
تا اینجا خوندیم، تا رو به محتمله خوندیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وفی تمثیل نظر لخروج زخرفت الجدران من محل الکلام فی المقام الا ان یریده مثال الاجزاء لامثال تابع، لکن هازا ینافی ما تقدم من اعتبارهم العلم فی مال العبد وفاقا للشیخ مع ان مال العبد تابع عرفی کما صرح بهی فی المختلف فی مسئله بیع العبد و اشتراط مالهی و یحتمل ان یکون مرادهم التابع به حسب قصد المتبایعین و هو ما یکون المقصود بالبیع غیره و ان لم یکون تابعا عرفیا کمن اشترا قصب الاجام و کان فیها قلیل من السمک اوش ترا سمک الاجام و کان فیها، بله، و هازا ایزن قد یکون و کذالک به حسب نوع و قد یکون و کذالک به حسب شخص کمن اراد سمک القلیل لعجل حاجه لکن لم یتهیأ له شراء الا فی ضمن قصبت العجمه ول اول هو الظاهر من مواضع من المختلف منها فی بیع اللبن فی الزرع مع المحلوب من حیث حمل روایت سماعه علی ما اذا کان المحلوب یقارب السمن و یسیر اصلا و الذی فی الزرع تابعا و قال فی مسئلت بیع ما فی بطون الانعام مع الزمیمه و المعتمد ان نقول ان کان الحمل تابعا صح البیع کمال و باعه. بحث بر سر حرف مرحوم علامه و توضیح تفصیل ایشان بود که مرحوم علامه فرمودن ضمیمه مجهول با معلوم در صورتی صحیح است که مجهول تابع باشد و معلوم اصل باشه. اگر مجهول تابع بود و معلوم اصل، معامله صحیحه و الا صحیح نیست. منتها بر سر این که مراد از تابع چیست و مراد از اصل چیست، بر سر این بین فقها اختلاف بود. یک احتمال که ما دادیم این بود که بگیم مراد از اصل اون چیزی است که در معامله اصالت داشته باشه، خودش مبیع باشه یا جزء مبیع باشه، و تابع به اونی گفته می شود که با شرط ما داخل در معامله می کنیم، یعنی اگر اشتراط نکنیم بیع ما شامل او نمی شود. وقتی بیع شاملش می شود که اشتراط بشه. این یک احتمال. معنای دومی که برای تابع ذکر کردن گفتن مراد از تابع اونیست که عرف او را تابع بدانه و مراد از اصل اونیست که عرف او را اصل بداند، چه ما شرط بکنیم و چه شرط نکنیم. بنابراین اگر کسی عمر را با حملش فروخت این معامله صحیحه، برای اینکه حملی که در ضمن معامله ام صورت میگیرد عرفاً این حمل تابعه و اصل امه. این هم یک احتمال. احتمال سومی که در باب تابع داده ایم این که بیاییم بگیم تابع اونیست که به حسب قصد تابع شده باشه. ما کاری با واقعیت نداریم. اگر در یک معامله آمدیم چیزی را به عنوان اصل قصد کردیم اون اصله، و اگر چیزی را به عنوان تابع قصد کردیم اون تابعه. حالا این تبعیت و اصالت میخواهد شخصی باشه، میخواهد نوعی باشه. بعضی از جاهاست نوعاً، بعضی از چیزها به حسب قصد اصلاً و بقیه به حسب قصد فرعاً. مثلا اگر کسی قصب عرشبت که نیزاری را بفروشد که در ضمن این محل قصب مقداری هم ماهی باشه، خب مقدار قلیل ماهی اصل نیست، اونی که اصل از خود قصبه. این به حسب عرشبت که نو. یا ممکن است به حسب شخص باشه، یعنی در این مورد به خصوص طرف یه مقدار کمی ماهی احتیاج داره و نمیتواند ماهی داخل قصب را بخرد، به علت این که معلوم نیست، مشخص نیست. حالا میاد قصب را میخرد تا در ضمن در این معامله به هدف خودش برسه. این میشه تبعیت شخصی، تبعیت جزئی. پس گاهی تبعیت و اصالت با قصده، حالا چه نوعاً باشد مثل مثال اولی که عرض کردیم، چه شخصاً باشد مثل مثال دومی که گفته شد. پس مراد از تبعیت و مراد از اصالت را بگیم یکی از این سه احتمال. احتمال چهارمی هم که داده می شود این که بیاییم ما تبعیت و اصالت را یک حیله حساب کنیم. طرف الان جنسی دارد می خواد بفروشه اما کاملا مشخص نیست. خب اگر بخواد معامله بکنه و شرط بکند، پس فردا ممکنه مشتری بگد این چیزی را که به من فروختید با اون چرا که اوصافش را ذکر کردید با هم متفاوته و من معامله را فسخ می کنم. برای این که از فسخ معامله نجات پیدا بکند میاد و به حسب ظاهر معامله روی معلوم صورت میگیره، اما در عین حال شرط میکند اون چیزی که کاملا مشخص نیست، و این اشتراطش برای این که بعدن به نزاع و مخاصمه و دشمنی منجر نشود. این هم یک احتمال که بیاییم بگیم تابع اون چیزی است که ما در این معامله قصد تبعیت می‌کنیم تا از محظوری نجات پیدا بکنیم، ولو در متن واقع اونی که هدف معامله هست خود همین مجهوله. در عینی که این مجهول منظور هست، اما خود مجهول را متعلق به قرارش نمیدیم، اون را سمن یا مسمن قرارش نمیدیم. سمن یا مسمن امر معلومه و در ضمن امر معلوم ما یه همچه چیزی را هم شرط میکنیم، که البته مرحوم شیخ تمام این احتمالات رو، یعنی اکثر این احتمالات را رد میکنن. میگن اگر شرع مقدس مجهول را گفته از معامله اش صحیح نیست به خاطر قراره، و هر کجا که در معامله قراری پیش آمد، قرار باعث بطلان معامله هست. حالا چون چیزی که قراریست جزء بی باشد، جزء مبی باشد یا شرط مبی باشد، بالاخره اگر در معامله قرار راه پیدا کرد، قرار موجب بطلانه. پس صرف این که من قصد بکنم اون شیء معلوم را، حالا نوعاً قصد بکنم یا شخصاً قصد بکنم یا بخواهم حیله شرعی به کار ببرم، هیچ کدام از اینها بیع قراری را از قراری بودن خارج نمی کند. و برای صحت معامله باید عرض کنیم هر کجایی که موجب قرار شد مطلقا معامله باطله، حالا شرطن کان او جزءن. شرطش هم که هست شرطی باشد که ما قصد کرده باشیم یا نه به حسب نوع و عادت اینجوری است. حالا عنایت بفرمایید. خب مرحوم علامه مثالی که زدن، یکی از مثالهاشون هم که فرمودن تبع باشد معامله صحیح است و اگر تبع نباشد معامله ایراد و اشکال دارد، به جدران و زخرف جدران مثال زدن. اما شیخ می‌فرمایند و فی تمثیل نظر، در این مثالی که ایشان زدن ما اشکال داریم. چرا؟ لخروج زخرفت الجدران ان محل الکلام فی المقام، به علت این که زخرفه جدران از محل کلام خارجه. زخرفه جدران خودش مستقل نیست، عرشبت که خودش چیزی نیست که بشود روش معامله انجام داد مثل مال عبد اگر ما قائل به مالکیت بشیم. پس چون خودش مستقل نیست، باید بتواند متعلق بی واقع بشه، و اگر قراری بود و مجهول نشد باید مطلقا. پس این که ما جدران را و زخرفه جدران را به عبد و اموال عبد و اون چند تا مثالی که خدمتون عرض کردیم، حمل و عرشبت که ام حمل، قصب و ماهی داخل قصب، این قیاس مع الفارق است. الا ان یرید مثال الاجزا، مگر این که ایشون خواسته باشد برای تابع مثال جزء بزنه که چطور این زخرفه جدران جزء مبیعه می شود چیزی جزء باشد و تابع باشه، و لازم نیست حتما تابع به صورت شرط باشه. الا ان یرید مثال الاجزا لامثال تابع، لکن هازا ینافی ما تقدم، ولی علا ای حالن این با اون چه ما در مال عبد گفتیم منافات داره. در مال عبد ما گفتیم اگر عبد را محال بدانیم مالک است، و عبد را و مالش را فروختیم، باید مالش معلوم باشه. اگر مالش مجهول بود باطله. خب این زخرفه جدرانم حکم و حال مال عبد را دارد در صورتی که عبد مالک نبود. لکن هازا ینافی ما تقدم، من اعتبارهم العلم، از اون چه که اینها شرط کرده بودن که اون شرط علم بود، گفتن باید علم داشته باشیم به مال عبد، در مال عبد، اگر چنانچه عبد را مالک چیزی ندانیم. وفاقا للشیخ، مع ان مال العبد، در عین این که مال عبد تابع عبده، در عینی که تابع هست، وقتی ما عبد را مالک ندانستیم، علم به مقدار اون مال شرطه. ما ان مال العبد تابع عرفی کما صرح بهی فی المختلف، پس صرف تابع بودن کفایت نمی کند فی مسئلت بیع العبد و اشتراط ماله، که سابق هم بحثش رو کردیم. و یحتمل ان یکون، یک احتمال دیگر هم در تابع میدیم که مراد از تابع نه تابع عرفی باشد و نه تابعی که با شرط ذکر می شود، هیچ کدام از اون دوتا نباشه. و یحتمل ان یکون مرادهم التابع به حسب قصد المتبایعین، اگر متبایعین قصد تبعیت کردن می شود تابع، و اگر قصد اصالت کردن می شود اصیل. و هو ما یکون المقصود بالبیع غیره، مقصود به بیع تو این ایجاب و قبولی که خوندین غیر از اون مجهول هست. و ان لم یکن تابعا عرفیا، ولو این مجهول تابع عرفی نباشه، بلکه اونی که ملاک است قصد متعاملینه، نه تبع ولا تبع عرفی بودن. و ان لم یکن تابعا عرفیا، ولو عرفن او تابع نباشه، خودش بر خودش باشه، اما تابع اونیست که ما قصد تبعیت بکنیم و اصل اونیست که قصد اصالت بکنیم. کمن اشترا قصبت الاجام، کسی که قصب آجام را بخرد، و کان فیها قلیل من السمک، تو این نیزار مقدار کمی ماهی باشه. خب ماهی داخل نیزار تبع نی نیست، خودش یه عرشبت که شیء مستقله، اما وقتی ما ده خروار قصب خریدیم و در ضمن ده خروار قصب تو این نیزار مثلا 10 کیلو ماهی هم بود، این 10 کیلو به حسب قصد متبایعین تبعه، و الا هدف اصلیش و قصد اصلیش خریدن اون قصب هست. اوش ترا سمک الاجام، یا به عکس سمک آجام، عکس این مثال، اوش ترا سمک الاجام، ماهی ها را بخرد، و کان فیها، و در این آجام قلیلی از قصب باشه، عکس اون مثال. خب حالا چیزی را که ما قصد تبعیت کردیم یا قصد اصالت کردیم، اینم دو صورت داره. و هازا ایزن قد یکونو به حسب نو، گاهی به حسب نو اینجوریست که نوعن یه همچه جاهایی فلان چیز به قصد تبع فروش میره و فلان متاع به قصد اصالت. وقتی قصب زیاد باشد و ماهی کم باشد، در هر معامله اینجوریست، ماهی را ما قصد تبعیت میکنیم، به این تبعیت میگیم تبعیت نوعی که مال این مورد یا اون مورد به خصوص نیست. قد یکون و کذالک به حسب نوع، گاهی نوعاً این طوریست، و قد یکون و به حسب شخص، اما گاهی تبعیت قصدی شخصیست. من الان اینجا مقدار کمی ماهی احتیاج دارم و چون نمیتوانم بخرم، معامله را روی قصب انجام میدم تا اون ماهی کم را هم در این معامله به خصوص برده باشم. پس این میشود چی؟ شخصی. شخصی یعنی یک مورد معین، نوعی یعنی امثال و مواردش متعدده، هرچی شبیه این باشد. و قد یکونو و گاهی این تبعیت قصدی قد یکونو به حسب شخص کمن اراد از سمک القلیل، این واقعا ماهی کم میخواد، لعجل حاجتن چون احتیاج داره، لکن لم یتهیأ له شراؤه، نمیتواند اون ماهی کم را بخرد الا فی ضمن قصبت العجمه. پس اینجا برای اینکه معامله ماهی درست باشد رو ماهی قصد تبعیت میکنیم چون مقدارش معلوم نیست و روی اون آجام قصد اصالت میکنیم. اعمال شخص این مورد در این جای به خصوص این آدم احتیاج داره. ول اول، پس بنابراین گاهی به حسب نوع و گاهی به حسب شخصه. این که مراد به حسب نوع باشد، ولی اول هو الظاهر من مواضع من المختلف، از مواضعی از مختلف، همون نوع عرشود که تبعیت به حسب قصد نوعاً فهمیده میشه. منها فی بیع اللبن فی الزرع، بیع لبن در زرع با محلوب و منه را این همینطور حمل کردن، گفتن معامله روی محلوب و منه صورت میگیره و اون لبن داخل در زرع را قصد چی میکنیم؟ قصد تبعیت، عرشبت که قصد تبعیت میکنیم. خب این نوعن هم هست دیگه، در این مورد و اون مورد نیست. پس این که بیاییم بگوییم قصد به حسب نوع، این ظاهر حرف علامه هست در مختلف، فی بیع لبن فی الزرع مع المحلوب من، حیث حمل روایت سماعه، روایت سماعه را که سوال کرد از بیع لبن فی الزرع، امام فرمودند در صورتی درست است که مقداری از اون شیر را در شیردان دوشیده باشه، یعنی همین که در واقع اونی که روش معامله انجام گرفته است چیه؟ این شیر دوشیده شده. الا ما اذا کان المحلوب، حمل کرده است بر جایی که محلوب، یقارب السمن، قیمتش خیلی با سمن تفاوت نداره، و یسیر و اصلا، اون اصل در معامله هست، و لذیف زرع تابعا، اونی که در پستان هست تابع هست. پس اینجا قصد اصالت کرده است روی دوشیده شده و قصد تبعیت کرده است روی محافظ زرع، نوعنم هست دیگه، یک مورد و دو مورد نیست. و قال فی مسئلت بیع ما فی بطون الانعام، قال ما الزمیمه، اگر زمیمه باشد درسته که اون زمیمهش می شود اصل. و المعتمد و النقول، اونی که مورد اعتماد ما هست این که بگوییم ان کان الحمل تابعا، اگر حمل تابع باشد سحل بی، حرف ایشون که مراد تبعیت عرفی است دیگه، حرف مرحوم علامه، سحل بی کما لو با اهل امه و حمله ها، که سابقا هم داشتیم دیگه، اگر ام و حملش را فروخ ولو به صورت شرط هم نباشد، این معامله چیه؟ صحیحه. چرا؟ به علت این که عصبت که به حسب نوع امی که مورد معامله واقع میشه، حملش که اضافه میشود، این حمل چیه؟ تبعه. او باعه ما یقصد و مثله به مثل سمن، یا به او بفروشد اونی که مثلش به مثل سمنه، یعنی اون شیء معلومی که مماثلش مماثل با سمنه، همی که گفتیم قریبه به سمن باشه. و زم الحمل، بعدن حمل را هم به او زمیمه کند. فهازا لا بعصبه، اگر اینجوری بود یعنی تبع بود عرفن و نوعن، این معامله صحیحه و الا کان باطلا. و اما احتمال ثانی، اما احتمال دوم که بگوییم قصد به حسب شخص باشه نه به حسب نوع. و اما احتمال ثانی، اعنی مراعات القرض شخصی للمتبایعین، فلم نجد علیه شاهدا، مثالی برای او پیدا نکردیم. الا ثبوت القرار، مگر این که قرار پیش میاد علا تقدیر تعلق القرض شخصی بالمجهول، اگر قرض معامله روی مجهول باشد قراریست. و انتفاعهی، و قرار منتفی می شود علا تقدیر تعلق القرض بالمعلوم. اما این رو شیخ قبول ندارن و می فرماین و یمکن تنزیل و اطلاقات عبارات المختلفه علیه، میتونیم این عبارات مختلف را بر همین معنا حمل کنیم که اگر نوعاً بودن صحیحه و اگر شخصاً بودن و خود اون مجهول مقصود بالاصاله باشد معامله باطله چون قراریست کما لا یخفا. و رب محتمل بعضون، بعضی ها تبعیت را یه جور دیگری معنا کردن که این میشه معنای چارون. و رب محتمل بعضون بل استظهره، بل یا استظهره، این آقای بعض که مراد صاحب جواهر باشه، گفته ظاهر مراد آقایون هم همینه، به کون المعلوم مقصودا، به این که معلوم اونیست که مقصود باشه، والمجهول تابعن، و مجهول اونیست که تابع باشه. این مقصود بودن و تابع بودن، کون المقصود بالبیعه ذلک المعلوم، در اینجا اونی که باعث شده است ما معامله را از مشکل نجاتش بدیم، این که ما قصد بکنیم معامله روی معلوم واقع شده، نه این که واقعا عرفن اون تبع باشه و اون اصل باشد. کون المقصود بالبیعه ذلک المعلوم، مقصود به بیع این معلومه، اما نه به معنای عرفی، بلکه به معنی اقدام منهما، این دوتا اومدن قصد اصالت کرده ان برای معلوم و قصد تبعیت کرده ان برای مجهول. چرا این کار رو کردن؟ ولو لتصحیح البی، خواستن بی را چه کارش بکنن؟ صحیحش بکنن. مثل همین حیله های شرعی که تو بیعام هست دیگه، که میاد 100,000 تومان به یه آقایی میده با یه قوطی کبریت، میگه شما 3 ماه دیگه این 100,000 تومان را به من بدید، این قوطی کبریت هم بنده به شما میفروشم به 50,000 تومان. عرض کنم که پس سر 3 ماه دیگه 150,000 تومان باید بدید دیگه. این هم شبیه این میشود دیگه. ولو لتصحیح البی علا ان المبیع المقابل به سمن، اینها اومدن قصد کردن که اون مبیعی که مقابل به سمن هست و سمن در مقابلش قرار میگیرد، هازل معلوم، اون شیئی است که معلوم باشد، الذی هو معلوم، الذی هو و این سمی زمیمه، ولو زمیمه هم میگیم، اما در واقع بی روی چی واقع شده؟ روی همون واقع شده. الذی هو و این سمی زمیمه، اگر چه زمیمه هم میگیم، لکن نهل مقصود، اما مقصود به معامله همین معلوم زمیمه هست دیگه. چرا؟ عرض شود که بله، لکن نهل مقصود فی تصحیح البی، برای این که بیع ما چه بیعی باشه؟ بیع صحیحی باشد. قال مرحوم مرحوم صاحب جواهر فرموده ولا ینافیه کون المقصود به نسبت الالقرز ما فیه القرر، این منافات ندارد که قرز ما در معامله اون مجهول باشه، اما در این حال که قرز اون مجهول هست، وقتی معامله را روی معلوم انجام دادیم و اون مجهول را به صورت شرط آوردیم، این می شود معامله چجوری؟ صحیح. پس اونی که باعث صحت و فساد میشه این الفاظ ماست، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، که سابقا هم داشتیم دیگه. ولا ینافیه، منافات ندارد که این مقصود به بی باشد، اما کون المقصود به نسبت الالقرز، این که اونی که مقصود هست نسبت به قرز ما از معامله، قرز ما در معامله این است که اون مجهول نقل و انتقال پیدا بکنه، اما تصحیحاً آمدیم روی چی معامله رو انجام دادیم؟ روی این معلوم. لا ینافیه کون المقصود به نسبت الالقرز، منافات ندارد که مقصود به نسبت الالقرز ما فیه القرر باشه، که همون مجهول باشه. نظیر ما یستعمله بعض الناس، بعض از مردم گاهی همچه حیله هایی به کار میبرن، فی التخلص من المخاصمه، از این که از دعوا و داد و قال بعدی نجات پیدا بکنن، فلذی یراد و بیعه، ما در واقع میخواهیم اون شیء را بفروشیم، اما اون شیء الان اوصافش معلوم نیست، ولو من ذکر اوصافم بکنم، ولی پس فردا میگه شما خلاف گفتید و اون چرا که به من دادید با اون چه که توصیف کردید با هم مخالفه، پس ما معامله را چه میکنیم؟ فسخ میکنیم. برای این که دست طرف را از فسخ ببندد، معامله روی معلوم صورت میگیره و اون مجهول به عنوان تبع آورده میشه. پس دیگه بعدن اختلاف و نزاعی هم هست یا نیست؟ اختلاف و نزاعی نیست. عرض می شود که کما ما یستعمله بعض الناس فی التخلص من المخاصمت بعد ذلک، در کجاها؟ فی الذی یراد و بیعه، جاهایی که قرض فروش اون مجهول هست، لعارض من العوارض، به ایقاع العقد علی شیء معین معلوم، معامله روی چی واقع شده؟ روی شیء معین معلوم. ولا نزاع فیه، در اون که نزاعی نیست که. و جعل و ذالک من التوابع، و این مجهول را از چی قرارش دادیم؟ از توابع. دیگه طرف نمیتونه به هم بزنه، اگر بی قراری بود به هم میخورد، اینجا بی قراری نیست، بی روی چی واقع شده؟ روی اون معلوم واقع شده. لما عقد علیه البه فلا یقده حصوله و عدمه، حالا دیگه اون مجهول میخواد محقق بشه، میخواد محقق نشه، این لطمه ای به بیع ما نمیزنه. کما او ما الیه فی زمیمت العابق، گفتن اگر کسی عبد عابق را با چیزی زمیمه بکند و بفروشد، در واقع بی در مقابل چی قرار میگیرد ایها العلماء؟ در مقابل اون زمیمه، حالا عبد عابق ولو اصلا هم دیگه دسترسی بهش ممکن نباشه، معامله صحیحه. کما اومیه یا اوما الیه فی زمیمت العابق زمیمت ثمر علی الشجره زمیمت ما فی الزرع و ما فی الآجام و امثال اینها. ولا یخفا انه لم یوجد عبارت من عبائرهم تقبل هذا الحمل. تو عبارات فقها که مراجعه می کنیم یه همچه تبع و اصلی را پیدا نمی کنیم که تصحیحا لمعامله ما بیایم قصد تبعیت بکنیم. ولا یخفا انه لم یوجد عبارت من عبائرهم تقبل هذا الحمل الا ان یرید به تابع جعل المجهول شرطا، مگر این که اون معنای اول مراد باشه که گفتیم تبع کدام علمای اعلام، اونی که بدون اشتراط داخل در معامله نباشه. الا ان یرید به مجهول اونی که به صورت شرط باشه و به اصل اونی که به صورت جز باشد. عرض می شود که الا بله الا ان یرید به تابع جعل المجهول شرطن و المعلوم مشروطا فیرید و ما تقدم عن القواعد و تذکره ولا از اون ارادت ذالک. از حرف جواهر این معنا استفاده نمی شود. ولا از اون ارادت و ذالک من کلاب الجواهر به قرینت استشهادهی به اخبار زمیمه. ایشون در مثالی که میزنه برای عبد عابق، برای شیر داخل پستان، برای امثال اینها مثال میزنه و این با شرط و عدم شرط با هم سازش نداره. به قرینت استشهادهی به اخبار زمیمه فی الموارد المتفرقه. پس حالا خود شما یه شیخ اینجا مشکل را حل بفرمایید. والاوفق بالقواعد، اونی که به قواعد اوفق هست، ان یقال اما الشرط والجوز، چه به صورت شرط ما مجهول را بیاوریم چه به صورت جز بیاوریم، فرقی بینشون نیست، بیقرریست. فلا فرق بینهما من حیث لزوم القرار، قرار پیش میاد بالجهاله. بالاخره اگر شرطم مجهول شد به مشروط سرایت میکند یا نمیکند، چه فرقی میکنه؟ چون شرطم گفتیم جزئه، اما جزء واقعی است، جزء حقیقی است، ولو جز جزء به حسب ظاهر هم هست دیگه. بنابر این اما الشرط والجز فلا فرق بینهما من حیث لزوم القرار، از این که قرار پیش میاد بالجهاله، عرض که فرقی بین شرط و بین جز نیست. و اما قصد المتبایعین، حالا متبایعین بیان قصد تبعیت بکنن، واقع را که قصد متبایعین عوض نمی کنه. و اما قصد المتبایعین به حسب شخص فظاهر انه غیر مؤثرن، این اثری ندارد فل قرار وجودن و عدمن، قصد تبعیت قرار را برداره و عدم قصد تبعیت معامله را قراری بکند. قصد شخصی نه وجودش رافع قراره نه عدمش موجب قرار، بیع قراری قراری است، چه شما قصد تبعیت داشته باشید شخصا چه قصد اصالت داشته باشید. لأن الظاهر من حدیث القرار فی کلماتهم عدم و مدخلیت قصد المتبایعین، در باب قرار اون چه به دست میاد این است که قصد متبایعین در موارد شخصیه ارسوان که دخالتی نداره، بلکه از این بالاتر حتی به حسب نوع هم قصد متبایعین نمیتواند قراری را غیر قراری بکند، بل و کذالک قصدهما به حسب نوع. اگر قصد تبعیت و اصالت داشته باشند نوعاً، اونم باعث رفع قرار نخواهد شد، علل وجه الذی ذکره فی المختلف، که دیگه بس باشه برای اون. مخواستیم تو اول عرض کنم که مسئله بخوانیم، ولی خب خیلی حق داریم. حالا چه جوری